بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل نوع خامس، این دو صفحه اول را توضیح دادیم، حالا ادامهش را بیان می‌کنیم. خب اخذ اجرت بر واجبات فرمودن حرام هست. حالا در ادامه دلیل ها را بیان می کنند. اینجا دارد قد استدل علی المطلب، نعم قد استدل علی المطلب بعض الاساتین کاشف الغطا رحمت الله علی فی شرحه علی القواعد به وجوه، به وجوهی استدلال کرده. اقواها ان التنافیه بین صفت الوجوب و تملک ذاتیون، گفته منافات داره بین وجوب و تملک. اگر بخوایم اجرت بگیریم باید این عمل را به دیگری تملیک کنیم تا اجرت بگیریم. وجوب و تملک عمل به دیگران، اینا تنافیشون تنافی ذاتی است. لأن المملوک و المستحق لا یملک و لا یستحق ثانیاً. چرا منافات داره؟ وقتی واجب است پس باید این عمل را برای خدا بیاریم، مال خداست عمل. وقتی این عمل مال خدا شد، برای خدا شد، دوباره نمیشه این عمل را به دیگری تملیک کنیم، اجرت بگیریم. لأن المملوک اون عملی که شد ملک خدا، و المستحق اون عملی که برای خدا شد، خدا استحقاقش را دارد، لا یملک، این قابل تملک دوباره نیست، ولا یستحق، نمیشه دوباره دیگری مستحق اون عمل و مالک اون عمل بشه ثانیاً. توضیحه ان الذی یقابل المال لابد ان یکون کنفس المال مما یملکه المجر حتی یملکه المستاجر. توضیحش این هست، اون عملی که مقابلش پول و اجرت قرار میگیره، این عمل لابد ان یکون کنفس المال، ناچار است که باشد اون عمل همانند خود مال. مما یملکه المجر، عامل باید این را مالکش باشه. حتی یملکه المستاجر، تا بتوند به مستاجر تملیک بکند. اگر عامل مالک این عمل نباشد که نمیتوند به مستاجر تملیک بکند. حالا وقتی این عمل واجب است، این عمل مال خداست، دیگه مال عامل نیست که بخواد به مستاجر تملیک بکند. لابد ان یکون که نفس المال مما یملکه المجر، مجر اینجا میشه عامل، حتی یملکه المستاجر اینجا میشه بازل اجرت، فی مقابل تملیکهی المال ایاه، در مقابل اینکه تملیک کرده مال را به او. فاذا فرض العمل واجبا لله، وقتی فرض بشه که این عمل واجب است برای خدا، لیس للمکلف ترکه، مکلف نمیتونه این عمل را ترک بکند، این عمل مال خداست. فیسیر و نظیر العمل المملوک للغیر، میگردد این عمل نظیر عملی که ملک برای دیگری است. وقتی ملک برای دیگری است که دوباره نمیتونیم به این شخص بفروشیم. الا ترا، آیا نمیبینی؟ اذا آجر نفسه لدفن المیت، وقتی اجاره داد خودش را برای دفن جنازه ای، لشخص، برای شخصی، لم یجوز له ان یوجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذالک العمل، جایز نیست برای او این که اجاره دهد خودش را بار دوم به شخص دیگری برای همین عمل. این که نمیشه که دو تا اجرت بگیرد برای عمل. ولیس الا لان الفعل صار مستحقا للاول و مملوکا له، نیست این عدم جواز مگر به خاطر اینکه این فعل شد مستحق برای اولی و مملوک برای اولی، فلا معنا لتملیکه ثانیاً للآخره مع العوض، پس معنا نداره دوباره همین عمل رو به دیگری تملیک کنیم با فرض بقای این عمل بر ملک اولی که از او اجرت گرفته ایم. و هذا المعنا موجود فی ما اوجبه الله تعالی، همین معنا موجود است در اون چه خدا واجب کرده، خصوصا فی ما یرجع الی حقوق الغیر، خصوصا اون واجباتی که برمیگردد به حقوق غیر مثل دفن میت. حیث ان حاصل الایجاب هنا جعل الغیر مستحقا لذلک العمل من هذا العامل، چون حاصل ایجاب دفن میت واجب است، حاصلش اینه که قرار داده از خداوند غیر را که اون میت باشه مستحق برای این عمل از این عامل. که احکام تجهیز المیت التي جعل الشارع المیت مستحقا لها على الحي، مثل احکام تجهیز میت، غسل میت، دفن میت که قرار داده خداوند میت را مستحق استحقاق دارنده لها نسبت به این تجهیزات بر فرد حی. فلا یستحقها غیره ثانیاً، غیر دوباره ثانیاً این را استحقاق ندارد. خب ادامش دارد که ثم ان هذا الدلیل به اعتراف المستدل یختص بالواجب العینی، اختصاص دارد به واجب عینی، مثل همون در واقع واجب عینی مثل نماز، نماز صبح مثلا. و عمل کفایی، جای واجب واجب کفایی باشه، فاستدل. خب چرا گفت یختص بالواجب العینی؟ چون خدا استحقاق بر مکلف پیدا کرده، مکلف معینی در این شخص واجب شده و واجب عینی. اما الکفایی فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علی، استدلال کرده ایشون بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجب کفایی، کاشف الغطا بعض الاساطین اینطور استدلال کرده، به ان الفعل متعین له، فعل متعین می شود برای اون عامل و ثوابش برای عامل نوشته میشه. به ان الفعل متعین له، وقتی این عمل را انجام میده ثوابش را میبره. فلا یدخل فی ملک آخرین، دیگه این فعل داخل در ملک دیگری نمی شود. وقتی بنا شد این عمل واجب کفایی باشه، من انجام دادم، خب ثوابش را من بردم، ثوابش را که من بردم دیگه معنا ندارد که دیگری مالک این عمل بشود. فلا یدخل فی ملک آخرین، به ان الفعل متعین له، یعنی لین عامل. فلا یدخل فی ملک آخرین که بخواد به بازل مال داخل ملک او بشه. و به عدم نفع المستاجر فی ما یملکه او یستحقه غیره، و همینطور دلیل دیگه آورده، گفته نفع نمیبرد مستاجر اون بازل مال فی ما یملکه او، در اون چرا که خدا مالک شد. فی ما یملکه او یستحقه غیره، اون عملی را که مالک شده یا استحقاق پیدا کرده غیر بازل مال، همون مثال دفن میت. لأنه به منزلت قول که استعجر تو که لتملو که منفعت کل مملو کل لک آل غیرک، مثل اینه که اینطور بگه اجیر کردم تو را تا تملک کنم، مالک بشم منافع تو را، که این منافع تو ملک است برای تو یا برای غیر تو. خب وقتی این منافع ملک است برای غیر دیگه معنا نداره من دوباره با اجاره اون منافع را مالک بشم. شما بنا را اجیر میکنید تا برای شما خانه بسازد. حالا اگر بنا دارد برای خودش خانه میسازد، شما معنا نداره او را اجیر کنی. منفعتی که برای خود بنا هست و شما اجیر کنی برای خودت، این معنا نداره. یا بنا داره برای نفر ثالثی خونه میسازد، شما اجیرش کنی و بخوای بهش اجرت بدی، خب این معنا ندارد. اینجا هم همینطور استعجر تو که لتملک منفعتک المملوک لک، این منفعت ملک برای خودت، داری برای خودت خونه میسازی، آل غیرک، یا داری برای میت این کار را انجام میدی که این عمل مال میت هست، خب این معنا نداره اجرت رو من بدم. و فیه من او وقوع الفعل لهو بعد اجارت نفسهی للعمل للغیر، ایشون اشکال میکنه، میگه وقتی خودش را اجاره داد ثوابش برای بازل مال قرار میگیره. و فیه من او وقوع الفعل له، من میکنیم که واقع میشه این فعل، این دفن میت برای اون عامل و ثوابش مال عامل باشه. بعد اجارت نفسهی للعمل للغیر، بعد از اینکه اجاره داد خودش را که عمل کند برای غیر، برای بازل مال، خب ثوابش مال او میشه. فإن آثار الفعل حين اذن ترجع الى الغير، آثار فعل در این هنگام مراجعه میکند، برمیگردد به اون غیر، به اون بازل مال. فإذا وجب انقاذ غریق کفایتا، وقتی واجب شد نجات غریقی به نحو واجب کفایی، ازالة النجاسه عن المسجد، یا واجب شد به نحو واجب کفایی ازاله نجاست از مسجد، فاستأجر واحد غیره، اجیر کرد شخصی غیر را، فثواب الانقاذ والازاله یقع للمستأجر، ثواب این انقاذ غریق، ثواب این ازاله نجاست واقع میشه برای مستأجر، برای بازل مال، دون الاجیر، برای عامل واقع نمیشود، دون الاجیر المباشره لهما، که مباشر انقاذ و ازاله بود. نعم یسقط الفعل عن، بله فعل و این واجب از مباشر و عامل ساقط میشه، لقیام المستأجر به، چون بازل مال قیام کرد به این عمل، ولا بالاستنابه، ولا به نایب گرفتن و بذل اجرت. و من هذا القبیل الاستئجار للجهاد مع وجوبه کفایتا علی الاجیر و المستأجر، اجیر میگیره برای جهاد در جایی که واجب کفایی است، خب اینجا ثوابش مال بازل مال هست. خب ادامش را رها میکنیم، میریم صفحات بعد. فلذی ینساق الیه نظر، اونی که نظر من به او سوق پیدا میکند این هست، ان مقتضی القاعده فی کل عمل، مقتضای قاعده در هر عملی که له منفعت محلله مقصوده، هر عملی که منفعت حلال و مقصودی داشته باشد، مقصود للعقلا، مورد توجه عقلا، هر عملی که منفعت دارد، مقتضی القاعده جواز و اخذ الاجره و الجعل علیها، جایز است اخذ اجرت در اجاره و جعل در عقد جعاله، علی بر اون عمل جایز است. و ان کان داخلا فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف، ولا اینکه این داخل باشه، این عمل در اون عنوانی که خدا بر مکلف واجب کرده، دفن میت واجبه ولی اخذ اجرت اشکالی نداره. ثم ان صلح ذلک الفعل المقابل بالاجره لامتثال الایجاب المذکور او اسقاطه به او عنده سقط الوجوب مع استحقاق الاجره، حالا که بذل اجرت میکند، ان صلح، اگر صلاحیت داشته باشد این فعلی که مقابل به اجرت است، صلاحیت داشته باشد برای امتثال ایجاب مذکور که اون ایجاب امتثال بشه، خب اشکال نداره. او اسقاطهی به، گاهی ایجاب ممکنه امتثال نشه، امتثال در واقع همون مأمورون به را انجام بده، آ اسقاطهی به، گاهی اون مأمورون به را انجام نمیده ولی کار دیگه ای انجام میده که اون تکلیف در واقع اسقاط میشه به این عمل، آ اندهو یا اند این عمل اون تکلیف ساقط میشه. مثلا یه مثالی بزنیم، قرائت حمد و سوره در نماز واجب است، این یه واجبیه، شما یه بار قرائت رو میخوانی میشه امتثال این وجوب، یه بار میای نماز جماعت میخوانی که این نماز جماعت موجب میشه که اون تکلیف به قرائت اسقاط شود. یعنی اگر واجب بدلی داشته باشه اون بدل را انجام بدن، اون تکلیف اسقاط میشه به این عمل. آ اسقاطهی به آ انده، یا اسقاطهی انده اون عمل، تکلیف یا به این ساقط میشه یا انده او اسقاط میشه. شما اگر مسافرت بری انده سفر صوم ساقط میشود. الان هم که اجیر کرده بالاخره کاری بکند اون اجیر که اون تکلیف یا امتثال بشه یا به این بدل اسقاط بشه، به همون مثلا قرائت رو اقتدا کرد. مثلا آ انده یا انده این عمل اون تکلیف ساقط بشه. خب در این صورت سقط الوجوب، وجوب ساقط میشه. ما استحقاق الاجره، با فرض استحقاق اجرت اگر عملی انجام داده. اما و ان لم یصلح، اگر این عمل و این فعل صلاحیت نداشته باشد برای امتثال ایجاب مذکور یا اسقاطش، و بقی الواجب فی ذمته، ولی واجب باقی بمونه در ذمه‌اش، تکلیف ساقط نشه، فرمان و ان لم یصلح استحق الاجره، اجرت رو استحقاق داره ولی باقی میمونه واجب در ذمه این اجیر، که این اجیر باید این واجب رو خلاصه بعداً انجام بده. لا بقیه وقتو، اگر وقتش هنوز توسعه دارد، و الا، اما اگر وقتش توسعه ندارد، عوقب علی ترکه، عقاب میشه بر ترک اون واجب. و اما مانعیت و مجرد الوجوب عن صحت المعاوضه علی الفعل فلم تثبت علی الاطلاق. اما اینکه بعضی میگفتن که وجوب با اخذ اجرت اینا با هم سازگار نیست، مانعیت مجرد وجوب از صحت معاوضه بر فعل و اخذ اجرت بر فعل فلم تثبت، این مانعیت ثابت نشده به نحو مطلق، بله لازم و التفصیل، لازم این هست که در این مانعیت تفصیل بدیم. حالا تفصیل مصنف، فإن کان العمل واجبا عینیا تعیینیا، اگر اون عمل واجب عینی باشد، مثل نماز صبح باشد، واجب عینیش هم تعیینی باشد، تعیینی در مقابل تخییری، عینی در مقابل کفایی، پس اگر واجب عینی تعیینی باشد مثل نماز صبح، هم واجب عینی هم تعیینیه، لم یجز اخذ الاجره، اینجا دیگه نمیشه اجرت بگیرد، لأن اخذ الاجرت علیه مکانهی واجبن مقهورن من قبل شارع علا فعله اکلون للمال بالباطل، چون اخذ اجرت بر این واجب عینی تعیینی با فرض این که این عمل بر او واجب است مقهورن، یعنی مجبور است از ناحیه شارع بر فعل این واجب، این اخذ اجرت میشه اکلون للمال بالباطل، اکل مال به باطله، نفع این عمل به بازل مال بر نمیگردد، لأن عمله هازا لا یکون محترم، و عمل او این عمل احترام ندارد که مقابلش پول بذل بشه، لأن استیفاءه من لا یتوقف علی طیب نفس، استیفاء و انجام این عمل متوقف بر طیب نفس او نیست، او را مجبور به این عمل میکنن، لأنه یقهر علی، مجبور میشه بر این عمل با فرض عدم طیب نفس او و امتناع او، و مما یشهد و به ما ذکرنا، شاهد مطلب این که، حالا این شاهد را رها میکنیم. خب این مال واجب عینی تعیینی، و اما الواجب و تخییری، حالا اگر واجب واجب تخییری باشد، فإن کان توسلی، یا اگر این واجب تخییری واجب توسلی باشد، واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی، واجب تخییری مثل این که در کفاره روزه شما مخیری بین عتق رقبه، اطعام ستین و در واقع یا 60 روزه بگیری، یا 60 فقیر را غذا بدی، یا مثلا 60 فقیر را حالا لباس بپوشونی، اما الواجب و تخییری فان کان توسلی یا اگر توسلی باشه فلا اجد و مانع ان جواز اخذ الاجره علی احد فردیه بالخصوص. اگر واجب توسلی بود نمییابم مانعی را از اینکه جایز باشد اخذ اجرت بر انجام یکی از دوتا افراد این واجب تخییری به خصوص، این یک فرد رو میخواد انجام بده. بعد فرض کانهی مشتملن علا نفع محللن للمستعجر، بعد از اینکه ما فرض میکنیم که این عمل مشتمل است بر نفع حلالی که به مستعجر و بازل بال برمیگردد. والمفروضو انهو محترمون، مفروض این هست که این عمل احترام دارد. لا یقهر المکلف علی، مجبور نمی کنن مکلف را بر این عمل چون واجب تخییریه، میتونه اون یکی را انجام بده. فجاز اخذ الاجره به ازائه، اینجا اخذ اجرت جایز میشه. حالا یه مثالی میزنه، فاذا تعین دفن المیت علی شخص، اگر دفن میت معین شد بر شخصی، اما حالا جنازه را کجا دفن کنیم، اینجا یا اونجا، این واجب تخییریه. و تردد الامر بین حفر احد موضعین، مردد بشه امر بین حفر یکی از این دو نقطه. فختار الولی یا احدهما بالخصوص، ولی اختیار کرد این نقطه را، لسلابته، گفت این نقطه خاکش محکمتر هست، جنازه امن‌تر هست، اول غرض این آخر به خونه ما نزدیکتر است. فسته اجر ذالک لحفر ذالک الموضع، او را اجیر کرد که این موضع را حفر کند بالخصوص. خب لم یمنع من ذالک کان و مطلق الحفر واجبا علی مقدمتا للدفع، دیگه من نمی کند از این اخذ اجرت، این که مطلق حفر واجب بر او هست به عنوان مقدمه برای دفن. چرا؟ چون اینجا به نحو واجب تخییریه، این نقطه و اون نقطه، این نقطه متعین نیست. این اگر واجب توسلی باشد. اما و امکان تعبدی یا اگر واجب تعبدی باشد، حالا فعن قلنا به کفا، خب تعبدی اونه که توش قصد قربت معتبره، تخییری تعبدی، نماز میت واجب تعبدیه. خب حالا نماز میت را این نقطه بخونیم یا اون نقطه بخونیم، تو مسجد بخونیم یا بیرون بخونیم، خب اینجا میتونید برای خصوص این نقطه خواندن اجرت بگیرد، مثل همون دفن که مثال زدن. خب حالا قصد قربت با اخذ اجرت منافات داره، میگه فعین قلنا به کفایت الاخلاص بالقدر المشترک، اگر گفتیم کفایت میکند که تو اون قدر مشترک تو اصل نماز خوندن قصد قربت بکنه کافیه، اما این مکان خوندنش این قصد قربت نداشته باشه. فعین قلنا به این که کافیست اخلاص نسبت به قدر مشترک اصل نماز، و این کان ایجاد و خصوص بعض الافراد لدائن غیر الاخراس، اگرچه ایجاد خصوص بعضی از افراد نماز در این نقطه برای دائی دیگری گرفتن اجرت باشد، دائی دیگری غیر از اخلاص باشد، فهوه کد توسلی، این هم میشه مثل واجب توسلی و اخذ اجرت مانعی ندارد. اما اگر اینطور گفتیم چون این قدر مشترک با نماز در این نقطه این اتحاد وجودی داره، دیگه نمیشه اخذ اجرت گرفت. اما و این قلنا به ان اتحاد وجود القدر المشترک مع الخصوصیه، اگر قائل شدیم به اینکه اتحاد اون وجود قدر مشترک با اون خصوصیت در این نقطه بودن، مانع اون ان تفکیک بینهما فی القصد، گفتیم این مانع هست از تفکیک بین این دوتا در قصد. در این صورت خب قصد، تفکیک در قصد، قدر مشترک را به قصد نیت بیاریم، این فرد این نقطه بودن را به قصد اجرت بیاریم، اگر گفتیم اینا منافات داره کان حکمه کد تعینی، حکمش حکم واجب تعینی میشه. خب این مال واجب تخییری. عمل کفایی، واجب کفایی، فین کان توسلی، اگر اون واجب کفایی توسلی باشه، امکن اخذ الاجره علا اتیانه، ممکن است اخذ اجرت کند بر اتیانش، بر انجامش، واجب کفایی، جهاد واجب کفاییه، میتونه اخذ اجرت کند. لعجل بازل الاجره، به خاطر اون بازل اجرت عمل رو انجام بده. فهو العامل فی الحقیقه، اون بازل مال حقیقتا عامل هست و ثواب مال او هست. و این کان تعبدی، یا اما اگر اون واجب کفایی تعبدی باشد، مثل نماز میت، نماز بر جنازه، لم یجوز الامتثال به و اخذ الاجرت علی، دیگه نمیشه امتثال و اخذ اجرت نمیشود. نعم یجوز النیابه ان کان مما یقبل النیابه، بله گاهی نیابت بردار هست اگر اون عمل از اعمالی باشه که قابل نیابت باشد. میگه اون نیابت از محل بحث ما خارج است. ثم انه، یه دو سطر بعدش، ثم انه قد یفهم، گاهی فهمیده میشه، من ادلت وجوب شیء کفایتن، از ادله وجوب شیء کفایتن، ادله وجوب دفن میت به نحو واجب کفایی، کانه حقا لمخلوق، این حقی است برای میت، که یستحقه علی المکلفین، اون میت این عمل را استحقاق دارد بر افراد مکلف و زنده. فکل من اقدم علی، هر کس که اقدام کند بر این عمل، فقط ادا حق ذالک المخلوق، حق این میت را ادا کرده. در این صورت که یه حقی است للمیت، فلا یجوز له اخذ الاجرت من، نمیتونید اخذ اجرت کند از این بازل مال، ولا من غیره، فلا یجوز له اخذ الاجره من، از اون میت، از اون مخلوق، ولا من غیره، از بازل مال هم نمیتونید بگیرد، ممن وجب علیه ایزن کفایتن، از افرادی که این عمل بر اونها واجب کفایی است. ولعل من هذا القبیل تجهیز المیت، تجهیز میت از این قبیل است. حالا دو ساعت بعدش، ثم انه هنا اشکالا مشهورا، یه اشکال مشهوری وجود دارد، و هو ان صناعات، صناعات اون صنعت ها و شغل ها، التي يتوقف النظام عليها، که حفظ نظام بر او متوقف است. صناعات یکی مغازه نانوایی دارد، خب بالاخره تو شهر باید نانواها نون بپزند، حفظ نظام متوقف است در این، خب این صناعات تجب و کفایتن، اینا واجب کفاییه، لوجوب اقامت نظام، چون اقامه نظام واجب است. بل قد یتعین و بعضها علا بعض المکلفین، گاهی از واجب کفایی بودن تبدیل به واجب عینی میشه، اگر یه شغلی تعداد افرادی که بهش قیام کنن اندک باشد و نیاز ضروری جامعه باشد، میشه واجب عینی، گاهی متعین میشه بعضی از این صنعت ها بر بعضی از مکلفین، هنگام انحصار مکلفی که قادر است منحصر بشه در این بعض المکلفین. خب این صناعات میشه واجب، در این حال اخذ اجرت میکنن، ما ان جواز اخذ الاجره علیها، یعنی علا این صناعات، مما لا کلام لهم فی، فقها شبهه‌ای در جواز اخذ اجرت ندارن، پس چطور هم واجب است هم اخذ اجرت. و کذا یلزم ان یحرم علی الطبیب اخذ الاجره علی الطبابه، همینطور لازم میاد که حرام بشه بر طبیب اخذ اجرت بر طبابت کردن، لوجوبه ها علیه کفایتن، چون واجب است طبابت بر طبیب، حالا واجب کفایی یا حتی واجب عینی مثل فقاهت. خب این اشکال، چطور بر این صناعات اخذ اجرت گرفته میشه با اینکه اینا واجب است؟ و قد تفصی منه به وجوه، از این اشکال به وجوهی جواب داده شده. حالا مصنف خودشون چی جواب میدن؟ مصنف اینطور جواب میدن، فتحقیق و علا ما ذکرنا سابقا، تحقیق بنابر اونی که ما سابقا بیان کردیم، ان الواجب اذا کان عینی تعیینی، یا واجب وقتی عینی باشد و تعیینی باشد، خب این صناعات واجب عینی نیست، واجب کفاییه. اگر واجب عینی تعیینی باشد مثل نماز صبح، لم یجوز اخذ الاجرت علی ولا کان من الصناعات، حالا اگر جایی یه صنعتی هم واجب عینی تعیینی شد، من به الکفایه نبود، فقط یه نفر بود، عینی بود، تعیینی هم بود، تخییری هم نبود، خب اینجا فلا یجوز لطبیب اخذ الاجره علی بیان دوا و تشخیص دا، در این صورت دیگه جایز نیست برای طبیب اخذ اجرت بر بیان توصیف دوا یا تشخیص بیماری، اینکه چه دوایی برای تو خوب است، این بیان دوا، تشخیص دا بیماری تو چیست، این هم یک امر دیگر، جایز نیست اخذ اجرت. و اما اخذ الوسیع الاجره علی تولی اموال طفل الموسا علی الشامل به اطلاق لصورت تعین العمل علی فهو من جهت الاجماع، کسی اشکال میکنه میگه فقها همه میگن جایز است که وسیع اخذ کند اجرت را بر متولی شدن اموال طفلی که وصیت شده بر این تولی اموال طفل، خب این شامل میشه اطلاق این که اخذ اجرت بر وصی جایز است، شامل میشه به اطلاقش اون صورتی که واجب عینی تعیینی باشه، تعیین عمل بر این وصی. میگه این مورد اجماع داریم، دلیل خاص داریم. خب حالا میفرمان و اما حالا صفحه بعد، و این کانه کفاییان، اگر اون واجب واجب کفایی باشه، مثل صناعات که نوعا واجب کفایی، جاز الاستجار و علی، اینجا اجیر گرفتن جایز است، فیس قتل واجب به فعل المستجر علی، ساقط میشه واجب به انجام دادن اون مستجرون علی، اون در واقع بیاد اجیر عمل رو انجام بده، ساقط میشه انهو از اون بازل مال و ان غیره و از غیر بازل مال، و ان لم یحصل الامتثال، ولا امتثال نکرد بازل مال ولی با بذل مال و انجام او از او هم ساقط میشه. و من هاذ الباب، از این باب که واجب کفایی باشد، اخذ الطبیب الاجره، طبیب اجرت میگیره، علی حضوره عند المریض، بر حاضر شدنش نزد مریض، اصل طبابت واجبه اما این کفاییه، حالا طبیب بیاد بالین بیمار یا اطرافیان بیمار بیمار را بیارن نزد طبیب، این یه واجب کفاییه، خب طبیب برای حضورش نزد مریض اجرت میگیرد، اخذ الطبیب الاجره علی حضوره، اجرت بر حضور عند المریض، اذا تعین علیه علاج، وقتی متعین بشه بر طبیب علاج اون مریض. خب ادامهش را رها میکنیم. خب اینجا دارد که سم معلم، یه چند صفحه بعدش، انهو کما لا یستحق الغیر بل اجاره، همینطور که استحقاق ندارد غیر به اجاره، ما وجب علی المکلف علی وجه العباده، اون چرا که واجب شده بر مکلف بر وجه عبادت، نماز صبحش را باید به نفع عبادت بخونه، غیر نمیتونه این را اجرت بگیرد، اجرت بدهد، کذالک لا یعطا علی وجه العباده لنفسه مستحقه الغیر منه بالاجاره، همینطور انجام نمیدهد این اجیره به نحو عبادت برای خودش آنچه را که غیر از او استحقاق پیدا کرده به سبب اجاره. مثالش چیه؟ مثالش اینه، فلو استوجر لعطافت سبیین، اگر او را اجیر کردن که یه سبیی را بغل کند و طواف بدهد، حالا همینطور که داره میچرخه سبی را طواف میده، بخواد برای خودش هم نیت طواف بکند، این نمیشه، آ مغما علی، یا فرد بیهوشی را میخواد طواف بدهد، فلا یجوز الاحتساب فی طواف نفسه، نمیتونه خودش هم نیت طواف بکند، چون این عمل را در واقع اجرت براش گرفت و بذل کرد برای غیر، دیگه برای خودش نمیتوند اخذ اجرت بکند. ثم ان من الواجبات التي يحرم اخذ الاجر عليها، چند صفحه بعد، عند المشهور ثم ان من الواجبات از واجباتی که حرام است اخذ اجرت در اونها نزد مشهور تحمل الشهادت، تحمل شهادت بناهن علا وجوبهی، بنابراین که تحمل شهادت واجب باشه. کما هو احد الاقوال فی المسئله، یکی از اقوال در مسئله همینه که تحمل شهادت. ما میخوایم نکاح بخونیم، میخوایم طلاق بخونیم، شما بیا شاهد طلاق باش، این میشه تحمل شهادت. اداء شهادت مال دادگاهه. خب لقوله تعالی ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، امتناع نکنن شهدا وقتی دعوت شدن به تحمل شهادت. المفسر فی صحیح به دعا لتحمل و کذا اداء الشهاده، همینطور اداء شهادت لوجوبه عیناً و کفایتاً، برای اداء شهادت یا تحمل شهادت نمیتوند اخذ اجرت بکند. خب ادامهش رو رها میکنیم. خب میایم سراغ بحث جوائز سلطان و عمال سلطان. المسئله الثانیه جوائز السلطان و عماله، استاندارهای سلطان، عمال عمل کننده های برای سلطان، فرماندارها، استاندارها، اگر به شما جایزه ای دادند برای شما حلال است. بل مطلق المال المأخوذ منهم، جایزه باشد یا نه، مطلق مال، هر مالی ولو به اسم جایزه ندن، به اسم اجرت بدن. المأخوذ منهم مجانن، به عنوان مجانی بدن، عوضن یا به عنوان عوض بدن، کاری انجام بدی و عوض بدن. این جوائز سلطان و عمالش لا یخلو عن احوال، چند حالت داره. حالا این قسمت رو رها میکنیم. عمل اولا، حالت اولا، حالت اولا کدومه؟ اما ان لا یعلم ان فی جمله اموال هذا الظالم مال محرم، مال حرام در اموال این سلطان سراغ نداریم، مال حرامی که احتمال بدیم این هدیه و جایزه ای که به ما داده از اون حراما باشد. فلا اشکال فیها، اشکالی نیست در این صورت اولا، فی جواز الاخذ، در این که جایز از اون مال را اخذ کنی، و حلیت تصرف، این مال هم برای شما تصرف در او حلال است. لل اصل، اصالت الاباحه، اصالت البراءه، شک میکنیم این مال حرامه یا حلال، اصل حلیت، اصل اباحه هست، اصالت الحلیه، کل شیء لک حلال. ول اجماع و الاخبار الاتیه، لکن ربما یوهم بعض الاخبار انه یشترط فی حل مال الجائر ثبوت مال حلال له، لکن بعضی اخبار توهم میاندازد که شرط است در حلال بودن مال جائر اینکه بالفعل مال حلالی داشته باشد. پس عدم العلم به حرمت کافی نیست. صورت اول ان لا یعلم بود، عدم علم به حرمت بود، از این روایات استفاده میشه که نباید مال حلال داشته باشد. خب این صورت اولا را رها میکنیم. و اما ثانیه، صورت دوم، صورت دوم چیه؟ علم دارد به وجود مال حرام برای جائر، لکن علم ندارد که جایزه از اون حرام ها باشد. این خودش دو حالت دارد. فإن کانت الشبهة فیها غیر محصوره، اگر شبهه غیر محصوره باشد، اموال جائر خیلی فراوان باشد و من احتمال میدم که یکی از این 10,000 مالی که جائر دارد و دارد هدیه میخواد به من بدهد، یکی از این 10,000 مال حرام باشد، این شبهه غیر محصوره. فحکمها کصورت الاولا، اینجا کل شیء لک حلال جاری میشه. و کذا اذا کانت محصورتن، حالا اگر شبهه محصوره بود، این ظالم دو تا گوسفند دارد و یکیشو میخواد به من هدیه بده، اجمالاً هم من میدونم که یکی از این دو تا گوسفند مال غصبی و حرامه، میفرماد و کذا اذا کانت محصورتن، شبه محصوره باشد. شبهه محصوره هم خودش دو صورت دارد. یک بار الان که دو طرف دارد این علم اجمالی، اون طرف دیگرش هم خارج از محل ابتلای من باشد، مثل این که من علم اجمالی دارم، یا این گوسفند مال غصبیه یا اون کنیزی که ام ولد اون ظالم هست از خواص نسا و همسران او هست، یا او غصبی است. خب اون کنیز داخل در محل ابتلای من نیست، بنابراین این شبهه محصوره مثل غیر محصوره میشه. و کذا اذا کانت محصورتن بین ما لا یبتل المکلف به، بین اون چرا که مکلف به او مبتلا نمیشه، یعنی محل ابتلا مورد نیاز مورد تصرف مکلف واقع نمیشه، و بین ما من شأن هل ابتلا او به، و بین اونی که از شأنش این هست که مکلف به او مبتلا بشه، یه بار دوتا گوسفند است، یه بار یه گوسفند است و اون کنیز مخصوص پادشاه. کما اذا علم ان الواحد المردد بین هذه الجائزه، علم دارد این یکی که مردد است بین این جایزه، بین این گوسفندی که میخواد به ما هدیه بده و بین ام ولدی که معدود است شمرده شده از خواص همسران اون ظالم، یکی از این دوتا مغصوب است. این علم اجمالی اینجا منجز نیست. و ذالک ما تقرر فی شبهه المحصوره، گذشت نما تقرره به خاطر اونچه که ثابت شده مقرر شده نوشته شده در شبهه محصوره، که چی؟ من اشتراط تعلق تکلیفی ها بالحرام الواقعی به کان کل من المشتبهین به حیث یکون و تکلیف و بالاجتنابن منجزا. تو شبهه محصوره تو علم اصول گفتن باید هر دو طرف تکلیف طوری باشد که تکلیف به او منجز باشد، داخل در محل ابتلای مکلف باشد. لما تقرر، به خاطر اینکه مقرر شده نوشته شده در شبهه محصوره در علم اصول از اینکه شرط است تعلق تکلیف در این شبهه محصوره به حرام واقعی شرط است. چی شرط است؟ بکانه به اینکه بوده باشد هر یک از مشتبهین، هر یک از دو طرف علم اجمالی، به حیث یکون و تکلیف به طوری که تکلیف به اجتناب از او منجز باشد، یعنی ثابت و قطعی باشد بر ذمه مکلف. لا فرض کانه هو المحرم الواقعی، اگر فرض بشه که این طرف حرام است. لا مشروطن به وقت الابتلا، نه اینکه تکلیف نسبت به این کنیز ام ولد اون ظالم مشروط است تکلیفش به وقت ابتلا، اگر مبتلا به تو شد این کنیز، المفروض انتفاعه فی احده ما، که فرض اینه که این تکلیف نسبت به این کنیز منتفیه، چون این کنیز ام ولد اون ظالم شده. در مثال فإن التکلیف حین اذن غیر منجز بالحرام الواقعی، علی ای تقدیر تکلیف در این هنگام که مردد بین این دو طرف است منجز نیست نسبت به اون حرام واقعی، علا ای تقدیر بر هر تقدیری. حرمت فقط بر فرض این منجز است که داخل در محل ابتلای مکلف باشد. اینجا منجز نیست. چرا؟ لاحتمال کان المحرم فی المثال هی ام الولد، چون احتمال میده که اون محرمه در این مثال اون کنیز ام ولد باشد، اونم که تکلیف به او منجز نیست. خب ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهه به امور، یه دو صفحه بعدش کراهت مرتفع میشه به اموری، منها اخبار المجیز به هلیته، اون جایزه دهنده خبر بده بگه این از اموال حلال من هست، به ان یقول هذه الجائزه من تجارتی او زراعتی او نحو ذلک. خب این هم باز میگذریم. منها اخراج الخمس، اگر خمس اون مال مشتبه را بدهد حلال میشه، این را هم باز میگذریم. خب از صورت و سالس هست. صورت سوم اینه که تفصیلا علم دارد این جایزه ای که دارد ظالم به او میدهد این از اموال حرام هست. ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه ولا اشکال فی حرمته حین اذن علی الآخذ، اشکالی نیست که حرام است این مال در این گیرنده، نمیتونه توش تصرف کنند الا ان الکلام، میدونه که این مال مال زیده که ازش دزدیده اند یا غصب کرده اند، حالا دارد به او جایزه میده. الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده، کلام در حکم این مال هست وقتی واقع بشود در دست این آخذ. فنقول، این طور میگیم، علمه به حرمته اما ان یکون قبل وقوعه فی یده و اما ان یکون بعده، علم این آخذ به حرمت این مال یا قبل از این هست که این مال در دست او واقع بشه، یا علمش به حرمت بعد از این هست که این مال را از ظالم گرفت. فان کان قبله، اگر قبل از گرفتن علم به حرمت دارد، خب موقع گرفتن باید نیتش این باشد که من این مال را میگیرم به صاحب اصلیش برمیگردونم. فان کان قبله، اگر باشد علم او به حرمت قبل از اخذ، لم یجوز له ان یاخذه به غیر نیت رد الی صاحب، جایز نیست برای این آخذ این که اخذ کند این مال را بدون این که نیت کند برگردوندن به صاحبش را. سواء اخذه اختیارا او تقیتا، فرقی نمی کند که به اختیار خودش این جایزه را میخواد بگیرد یا تقیتا مجبور از باب تقیه این جایزه را بگیرد. چرا باید نیت رد داشته باشد؟ لأن اخذه به غیر هاذه نیه، این که اخذ کند این مال غیر را بدون نیت رد، تصرف لم یعلم رضا صاحبه به، این تصرف دارد می کند، خود این اخذ تصرف در مال غیر است که لم یعلم دانسته نشده رضای صاحب این مال به این تصرف، پس فقط باید به نیت رد بگیرد که اینا قطعا صاحبش راضی است. و تقیت و تتعدا به قصد رد، این قلب میخواد تقیه کند این مالو بگیره، میگه تقیه منافات با نیت رد نداره، چون نیت رد یه امر باطنیه. فان اخذه به غیر هاذه النیه کان غاصبا، به غیر این نیت بگیره میشه غاصب، ترتب علیه احکام. اما این اخذه به نیت رد کان محسنا، میشه محسن. خب ترتبت علیه احکامو، اگر غاصب بود و تلف سماوی شد، خب غاصب ضامن است. اما اگر به نیت رد گرفت، کان محسنا، ما علی المحسنین من سبیل، اگر تلف سماوی شد دیگه ضامن نیست. و کان فی یده امانتا شرعیه، در دست او میشه امانت شرعی. خب این مال این که قبل از اخذ بداند مال غیر است. و ان کان العلم بهی، علم به این که این مال غیر است، بعد وقوعه فی یده باشد، بعد از گرفتن بفهمد، کان کذالک ایزن، مثل همون قبلیه، یعنی بقائن فوراً باید نیت رد به غیر را به مالکش را داشته باشد. تا نیت رد کرد میشه امانت و دیگه ضامن نیست. و یحتمل قویاً از زمانه هنا، احتمال داره که اینجا ولو نیت رد کرد بقائن ولی بازم ضامن باشه. چرا؟ لأنه اخذه به نیت تملک، ابتداءً به نیت تملک گرفت، لا به نیت الحفظ ورد، نه به نیت حفظ ورد. و مقتضا عموم علالید از زمان، مقتضای عموم علالید ما اخذت حتی تو عدی زمان هست، اینه که او ضامن هست. و ظاهر المسالک عدم الزمان رأساً مع القبض جاهلاً، مسالک گفته که اگر جاهلاً قبض کرد اصلا ضامن نیست. لأنه ید و امانت فیستصحب، ید او ید امانی بوده، استصحاب می شود عدم زمان. خب ادامهش رو رها می کنیم. خب حالا اگر مالکش را نمیشناسد، میدونه مال غیر است ولی مالک را نمیشناسد، باید این مال را صدقه بدهد. حالا ادامهش دیگه نکته‌ای که بشه تو جلسه بیان کرد ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.